خیلی ممنونم و متشکرم از همراهیتون با بیقاب بینقاب امروز. امروز کمی داریم صریح‌تر در رابطه با بازار سرمایه و اتفاقاتش صحبت می‌کنیم و البته پیش‌بینی‌هایی که پیش از این شده بود برای کنترل بازار، اما شاید به بعضی‌هاش توجه لازم رو نشد. اما می‌خوام دوباره برگردیم با آقای صادق الحسینی صحبت کنیم، جناب آقای سید محمد صادق الحسینی، که این نکته رو با ایشون چک کنیم که گفتید که اگر سال 99 و اقتصاد ما در سال 99 میتونه مسیر کشور رو مشخص بکنه. دو تا کشور هم گفتیم نمونه است، یکی ونزوئلا است که با تورم بسیار زیاد خودش در به گریبان هست و مشکلات داره، یکی هم ترکیه است که تونست تورم رو کنترل بکنه و مسیر درست رو پیش بگیره. چه باید بکنه؟
بله، ببینید الان سال 99 رو من بخوام یک قیاس تاریخی بکنم، سال 2000 ترکیه است و سال 2005 ونزوئلا است. به لحاظ تصمیم‌های تاریخی که این کشورها در اون مقاطع گرفتن، همچنین سال 1333 ایران و سال 1340 ایرانه، سالهایی که تصمیم‌های تاریخی گرفته شده در اقتصاد ایران که اگر اون تصمیم‌ها گرفته نمی‌شد الان، و سال 1352 البته که اگر گرفته، یعنی تبعاتشون هنوز هم ما رو درگیر خودش کرده، تبعات خوب یا بد.
بله،
خیلی تصمیماتی که خواهیم گرفت تصمیمات مهمی است. دو تا تصمیم داره دولت، یک درباره بازار سرمایه، یکیش کامل در خصوص بازار، دیگری مرتبطه. در این که کامل مربوط به بازاره، اینه که دولت بالاخره میخواد درباره بازار چیکار کنه، آیا میخواد حمایت بکند یا نمیخواد بکند. اگر میخواد حمایت بکنه، از چه محلی و با چه روشی میخواد حمایت بکنه. اگر میخواد حمایت بکنه با این روشایی که الان داره میکنه، که دو تا روش داره. روش اول اینه که 25 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی بگیرم بیارم تو بازار. به اشتباه هم میگن که این روش تورمزا نیست، نه تنها تورمزاست، بلکه این 25 هزار میلیارد عملاً بیسمانیه، عملاً پای پولیه و ضرب در هفتش بکنید 150 هزار میلیارد تومان در
نقدینگی
ما تأثیر میذاره، تا سر بیشتر سر 75 هزار میلیارد تأثیر میذاره. این یک، پس این روش که دولت میخواد بره از طریق صندوق توسعه ملی، این به شدت تورمزاست و باید اگر به مردم میگیم میخوایم از بازار بورس حمایت بکنیم، بگیم چه جوری داریم حمایت میکنیم. این حمایت یعنی این که آحاد ایرانی تورمشون 5% 6% زیاد بشه. آیا مردم راضین به این؟ آیا سرمایه گذاران راضین به این؟ آیا اون کسی که هیچ پولی نداره تو بورس، اصلا سه دهک پایین، آیا راضی هم به این؟ این یک. دو، چون افرادی هم هستن میگن آقا سهام عدالت هست، فلان هست در بازاری، نباید بیاد پایین. حالا اینا رو که من اصولا قبول ندارم، ولی اگر فرض کنیم این استدلالات هم معتبره، آیا ما از مردم اجازه گرفتیم میخوایم 1% بازار رو بیاریم اینجا؟ این هم که تو قانون بوده بحث دیگری است، برای توسعه ابزارهای بازار بوده، برای توسعه زیرساختهای بازار بوده، نه برای حمایت از شرکت‌ها، سهام بخری سهام بفروشی. این یک. دو، دولت داره بانک‌ها رو مجبور میکنه، متاسفانه، که به شرکت‌های زیرمجموعه خودشون وام بدن و اونها اقدام به خرید سهام خودشون بکنن. این بسیار خطرناکه، چون عملا باعث میشه که این بانک ها بیان در بازار خرید بکنن، خلق پول بکنن و بعدم برن اضافه برداشت کنن از بانک مرکزی. دوباره این هم دقیقا خلق نقدینگی و خلق پول است. یعنی هر دو روشی که دولت داره میره به تورم های بالا می انجامه و تورم رو در اقتصادی که آلردی شما تورم نقطه به نقطه 26.5%، تورم سالانه بالای 30%، شما فکر کن 10% هم تورم فقط این دو مسیر وارد اقتصاد بشه. این فقط رو... ببخشید من اینو تمام بگید. کنم بعد در خدمت شما. این فقط یه کانالشه، یعنی کانال دیگری که باعث تورم، این کانال مستقیم پولی تورمشه که ما گفت الان میگن آقا شما گفتید بورس عامل تورمه. نه خیر، ما اینو نگفتیم. ما گفتیم اگر که بیمه‌گری کنه دولت، اگر این اتفاقات بیفته، بورس عامل تورم میشود که شده. الان شما برید ارز رو ببینید، مسکن رو ببینید، بازار کالا خدمات رو ببینید. یه کانالش از این مسیری که دارن حمایت میکنن، من شنیدم تا الان 20000 میلیارد تومان بانک‌ها این دخالت کردن در بازار، که خب رقم کوچیکی نیست. دو، از کانال بازارهای موازی باعث تورم میشه. یعنی شما الان وقتی که این حجم از پول رو میارید در بازار سرمایه میریزید، از طرف دیگه دامنه نوسان دارید، یعنی سهم ها میخواد بیشتر بریزه، دامنه نوسان اجازه نمیده، میگه 5% بیشتر هم نداری بریزی، نگهش میداره. بعد شما اونجا میای حمایت میکنی، میخری گرون، یعنی داری گرون میخری، یعنی با پول دولت، با پول ملت داری میری گرون میخری. اسمارت مانی و پول باهوش خارج بشه، آقایون و پولهای خاص خارج بشن از بازار، مردم بمونه، علی بمونه و حوزه.
بسیار.
و از این مسیر هم فشار جدی به بازار ارز میاد. بازار ارز ما آلردی بسیار بازار پر ریسکیه به دلایل فاندامنتال خودش و تحریم ها. الان شما ریسک بازار سرمایه رو هم داری منتقل میکنی و میریزی توی بازار ارز که بسیار خطرناک، خود اون هم دوباره باعث هم اثرات تورمی میشه، هم مسائل دیگه ایجاد میکنه. من ببخشید چون این یه کانال بود که گفتم مهمه، اون یکی مرتبط با بازار و بسیار مهمه، گفتم چرا سال 99 مثل سال 1033 و مثل 2000 ترکیه است. دومین کانال تسعیر دارایی خارجی بانک مرکزیه که الان دولت داره انجام میده. اگر این 120000 الی 150000 میلیارد تومانی که میخوان تسعیر کنن این اتفاق بیفته، شما منتظر تورم‌های بسیار بسیار بالا در اقتصاد ایران باید باشید که تا به حال در اقتصاد ایران در بعد از انقلاب که ما تورم 50% هم دیدیم، اینا رو به فراموشی بسپارید. اگر این دوتا کار بشه، یک، حمایت از بورس از محل صندوق و از محل بانک ها، و دو، تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، این دو کار اتفاق بیفته، شما منتظر تورم‌های بسیار بالاتر از این حرفا باشید.
ممنونم، متشکرم آقای سید محمد صادق حسینی، که خیلی متشکرم برای جمع‌بندیتون. اما آقای دکتر مروی، آقای زمانیان هم اومدن، یه دو دقیقه با آقای زمانیان بریم و بعدش برمیگردیم با آقای مروی برای جمع‌بندی. آقای زمانیان سلام.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و میهمانان برنامه.
متشکرم. چون آخر برنامه است، ما خیلی زمان نداریم خدمتتون هستیم، و البته خب شما با دوستانی که توی استودیو هستن موافقی، لذا خب یه بخشی از صحبتاتون رو احتمالا دوستان گفتن. من یه سوال مستقیم و مشخص از شما بپرسم که شاید خطرناکترین سوالمون هم باشه، اینه. ببینید، مردم ما ممکنه که حالا یخت و گرونی ها رو تحمل بکنن و اینا، اما سابقه مؤسسات مالی و اعتباری نشون میده که اگر سرمایهشون سوخت بشه، ممکنه اعتراضاتی داشته باشن و مشکلاتی ایجاد بشه. الان خیلی ها میگن آقا دولت بیاد از صندوق توسعه ملی پولی رو برداره برای حمایت از سهامداران خرد بازار، به هزینه از که سهامداران خرد رو رها بکنیم و شاید منجر به اتفاقاتی بشود که خطرات بیشتری رو داشته باشه. شما در رابطه با این موضوع نظرتون چیه؟
ببینید خدمت شما عرض شود که اساسا به نظرم بدفهمی شده تو این موضوع. این که در واقع یه موقع میگیم سرمایه مردم از بین بره، یعنی ثروت ملی از بین بره، یک بحثیه. یعنی کیک اقتصاد کوچک بشه، یک بحثیه. یه موقع این است که بورس نوسان پیدا میکنه. اگر واقعا ما اینجوری به داستان نگاه میکنیم، یعنی تصورمون بر اینه اگر یه مقدار بورس پایین بیاد، سرمایه مردم داره نابود میشه و باید جلوش رو بگیریم، به همین خاطر بعد با پایین اومدن قیمت مسکن هم مخالف باشیم دیگه، چون این کالای سرمایه‌ای ثروت اون کسانی که خانه دار هستن پایین میاد. بعد به همین طریق با ارزان شدن خودرو و طلا هم مخالف باشیم، نگران باشیم. بهتره در این مورد
جارو برقی ارزان شدن، جارو برقی هم
بله، همه چیز دیگه، چون بالاخره کالایی که سرمایه قیمتش پایین میاد. ببینید این اساسا اسمش از بین رفتن ثروت مردم نیست، نوسان قیمت یک کالایی است. عده منتفع میشن و عده متضرر میشن. این که ما وقتی یه عده دارن منتفع میشن بگیم دوران شادی ملت، خوشحال میشیم و در واقع بیایم یک کارناوالی راه بیاندازیم و مردم رو تشویق بکنیم، ولی وقتی داره پایین میاد بین ثروت بقیه مردم و بیت المال رو هدر بدیم به خاطر اینکه حفظ ارزش دارایی دیگران بشه، این اساسا یک کاری است که خلاف اصول مسلم اوکراینی است. تذکرش هم به آقایون داده شده بود. اگر ما ظرفیت حکمرانیمون انقدر بالاست که بگیم اشکالی نداره، بالا رفتنش رو تحمل میکنیم، پایین آمدنش رو تحمل میکنیم، هیچ اشکالی نداره. اما ما که میدونیم ظرفیت حکمرانیمون انقدر بالا نیست، ما که میدونیم سیاست‌گذار ما توان این رو نداره که محکم وایسه و بگه اشکالی نداره، بالا رفت حالا هم پایین میاد، وقت بالا رفتن خوشحالی میکنه، وقت پایین اومدن میاد این رفتارهای غلط را پرست نشان میده. به همین خاطر به نظر من هشدار از اول هم وجود داشت. تو این سطح از ظرفیت اوکراینی و تو این سطح از در واقع توان گفتگو با مردم، اون رهاسازی که اینجور بالا رفت کار خطایی بود. و اینکه حالا امروز هم ما نمیخوایم بپذیریم که اون بالا رفتن پایین رفتنی هم داره و میایم اینجوری مداخله میکنیم، این هم کار غلطی است. من اساسا از این مسئله رو این ناتوانی در واقع حکمرانی اقتصادی دیگه کشور میبینم. یک تبلورش اینجا، ده ها تبلور دیگه اش هم خود شما خیلی بهتر میدونید.
خیلی ممنونم، متشکرم. ممنونم، قربان شما، خداحافظ شما. متشکرم آقای مری، برای جنبندی بحث ما با شما به نکاتتون رو بفرمایید. و البته حالا این نکته که آقای زمانی گفتن رو هم من شاید خیلی موافق نبودم. بالاخره بورس غیر از خونه است، غیر از طلا است، غیر از این حرفاست، به اضافه این که ما مردم رو حدود 40 میلیون آدمو درگیرش کردیم. یه موقع است بابا بله، مثلا یه مؤسسه مالی اعتباری، شما همون مؤسسه مالی اعتباری مگه چند نفر درگیرش بودن؟ 7-8000 میلیارد تومان پول بی زبون اونجا خرج شد.
من یه نکته اول راجع به صحبت آقای زمانیان بگم. این همون تفاوت ماهیتی نظام بانکی و بازار سرمایه است که این بیمه‌گری ارسال سیگنال، بیمه‌گری دولت رو شما مسخر گذاشته. خب یعنی ببینید، شما دقیقاً مقایسه میکنید مثل اون، میگید آقا اونجا چه جوری دولت اومد. ببین اونجا مؤسساتی بودن که بایستی تنظیمگر نظام بانکی که بانک مرکزی بود، بایستی خیلی قبلتر از اینکه اون حجم از منابع رو جذب کنه، بعد میرفت درشون رو تخته میکرد، بعد میرفت درشون رو میبست. اونا حتی خیلی هاشون از تریبون رسمی صدا و سیما اومده بودن، تبلیغ کرده بودن، اعتماد مردم جلب شده بود، مردم با نیت سپرده‌گذاری که تضمین شده است میومدن، ریسکش صفر میومدن. خب اینجا بازار سرمایه است، شما سهامی که می‌خرید داراییه.
دکتر اینجا صحبت رئیس جمهور پشت ماجرا، صحبت وزیر اقتصاد پشت ماجرا.
یعنی
اینا منو شما رو تشویق می‌کنن که وارد بازار بشین.
خب شما هم دارید همون حرف اون زمان ما، یعنی دقیقاً اون پیشبینی که ما داشتیم. یه شاهد مثال خود شخص خوب شخص شمایی. یعنی شما هم میگید آقا چون رئیس جمهور گفته الان باید بیاد حمایت کنه. شما نمیدونم چقدر پورتفولیوی، ولی خب همه آدمایی که تو بازارن مثل شما فکر میکنن دیگه، میگن رئیس جمهور گفته فلان حرف. ولی اصلا ما داستانمون همینه، مگه این بازار سهام نیست؟ ما که نمیخوایم بازار سهام بومی به این شکل داشته باشیم، همه چیزو بومی میکنیم، اینا بومیش بکنیم اینجوری. ببینید اگر بپذیریم سهام هم یه داراییه مثل بقیه دارایی‌ها، بالا پایین میره قیمتش، صحبت آقای زمانیان این بوده، خب اینا اینجا هم داره بالا پایین میره دیگه. چی جوریه شما خونه داره قیمتش بالا پایین میره که قیمتش میاد پایین که انتظار نداری دولت بیاد حمایت می، شما موتور میخری قیمتش میاد پایین که نمیره از دولت بگه آقا این ما با تفاوتی که از اون موقع من خریدم اومده پایین به من بده، مگر اینکه دولت تضمین داده باشه به شما، که متاسفانه در این مورد در بازار سهام این اتفاق افتاد علی رغم هشدارهایی که بهش دادش.
پس شما قبول دارین که این اتفاق افتاد؟
این ما بله، اصلا ما به همین خاطر میگیم که علارغم که یه سری میگن آقا دولت چون به توصیه های نامه شما عمل کرد اینجوری شد، من میگم آقا دولت کجا به توصیه، اصلی ترین توصیه ما این بود که عمل نکرد.
ببین من ارزم اینه، ما در خلاک صحبت نمی کنیم، الانی که صحبت می کنیم داریم در مورد این صحبت می کنیم که دولت کاری که نباید می کرده رو کرده.
الان چه باید کرد؟
الان آیا نباید همچنان پای حرفش وایسه؟
ببینید بحث ما اینه، دولت این، من یه مثالی می زنم برای بس خوب جا بیفته. ببینید سال 97 که ما شوک ارزی رو داشتیم، دولت اومد گفت ارز 4200 ولا غیر و اصلا خارج از این اصلا قاچاقه، تا جایی هم که میتونست هر چی منو به ارزی داشتیم که یک دلارش هم بر ما ارزش خیلی زیاد داشت میشه، این اومد کلی منابع ریخت. و آیا قیمت دلار 4200 موند یا نه؟
نموند.
آفرین. بحث ما الان اینجاست، میگیم بازار منطق خودشو داره، بازار یه سنت الهیه، عرضه و تقاضا توش، الان اندازه بازار سرمایه، بازار سهام ما به قدری بزرگ شده، دولت میخواد منابع بریزه. بچه هم اول سوال اینه، آقای دولت چقدر منابع میخوای بریزی؟ باید هدف گذاری بکنی دیگه.
یک تعداد تا پایا.
دولت میخواد هدف گذاری بکنه، مثلا مثل هدفی میشه که آقای رئیس دفتر، آقای بایزی رئیس دفتر رئیس جمهور گفتن یک کوشیستن. ببین هر هدفی دولت بذاره چون اندازه بازار بزرگه نمیتونه اینقدر منابع بریزه تو بازار. اگر قرار باشه بازار ریزشی باشه اون هدف گذاری دولت شکسته بشه، باز اثرات معکوس رو انتظارات مردم داره. یعنی اصلا دولت اگرم بخواد نمیتونه. تبعات تورمیشو که توضیح دادن، خب بازار رو هم که به نمیتونه خودشون. بعد چون دولت هم اگر بیاد منابعش کم میاد، لاجرم میره از بعضی از سهام سهمهای خاصی حمایت میکنه، قیمتهای نسبی هم که میزنه در بوداغون میکنه، سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار رو هم ناامید میکنه. این کارش هم تورم ایجاد میکنه، به نفع بازار سرمایه نیست، به اون هدف هم که نمیرسه، در میان مدت و بلند مدت هم به ضرر است بازار سرمایه.
دست شما در نکنه آقای دکتر علی مروی که در برنامه حضور داشتین، جناب آقای سید محمد صادق الحسینی هم متشکرم که تشریف آوردین و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که بحث ما رو پیگیری کردین. امیدوارم آنچه گفته شد مفید فایده واقع شده باشه. ممنونم، وقتتون بخیر، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، انشاءالله در خدمتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو برنامه بیقاب بی نقاب تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم این برنامه هم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه های رادیو گفتگو در بخش دوم. تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید.
حدیث شهادت، حدیث دل و دلدار است، یک قصه نیست، روایت عشق است. این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. و این بار روایت عشق در قاب تصاویر مانده به یادگار.
بابا نمیخواد عشق بشه در
۹۰۳ ۹۱۳ ۴۷ ۴۴. نشانی ارسال تصاویر سالهای شور و شوق و جبهه و حماسه و ثبت آن در رادیو نمای رادیو گفتگوست. ۴۰ فصل عاشقی در ۴۰مین سالگرد روزهای خون و حماسه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن 27861035 در اختیار شماست. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور عزیز و پهناور که به سر میبرید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای ارزشمند شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه‌های امروز راست ساعت 17:25 او با ما حرف می‌زند. میان برنامه‌ای که تقدیم به شما میشه، تفسیر قرآن کریم جزء 21 سوره مبارکه لقمان آیه 32. گفتگوی سیاسی در ساعت 17:30 تقدیم به شما خواهد شد. بررسی و تحلیل رویکرد رسانه‌های بیگانه و فارسی زبان در تعمیق بی‌اعتمادی بین مردم. برنامه درنگ در ساعت 18:50 تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. و اما شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو میان برنامه او با ما حرف میزند تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه. تفسیر قرآن کریم جزء 21 سوره مبارکه لقمان آیه 32.
در زلال جاریه یک روز، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف می‌زند.
در ما
در معادله چند مجهوری درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزد.
او با ما حرف میزد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. اللهم صل على محمد و آل محمد. سر سفره قرآن به جزء 21 سوره لقمان، الان آیه 32 رو میخوام بگیم، بشنوید.
و اذا غشیهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
باز خدا گله میکنه که این انسان هر وقت گیج میشه، گرفتار قهر میشه، اذا غشیهم موج، هر وقت یه موج خروشان تو دریا، کظلل مثل ابرهای آسمان اونها را پوشوند، یعنی موج دریا مثل ابر سراغ اینها اومد که اینا احساس خطر کردن، دعو الله، سراغ خدا میرن، مخلصین با اخلاص دعا میکنن، گرفتار کشتن، آه و ناله مخلصانه دارن. فلما نجاهم، همین که نجاتشو دادیم به سمت خشکی، فمنهم مقتصد، بعضی اینها راه اعتدال میرن و مؤمن میشن، ولی کفر به آیات ندارن مگر افراد خطار. خطار یعنی کسی که خیلی پیمان شکنه، یعنی کارش اینه، همش گیر که میکنه میگه یا الله، مثل بچهای تنبلی که همش میاد میگه آقا ببخشید امروزم مدرسه‌م دیر شد، باز فردا میگه بازم مدرسه‌م دیر شد، هر روز میگه بازم مدرسه‌م دیر شد، اینا میگن خطار. خطار یعنی همش قول میده، همش زیرش میزنه، همه چکاش برمیگرده، همه قولاش بی وفایی میکنه. خب قرآن میگه خدا رو مثل برق استراری قرار نده. بعضی مردم وقتی همه برقا خاموش شد میرن سراغ برق استراری. شما مثل ایتو نباشید که هر وقت همه راه بسته شد دیگه یا الله. خدا برق استراری نیست. ایمان به خدا اکسیژنه. دائما باید با اکسیژن نفس بکشیم. خب انسان به طور فطری خداشناسه. منتها زرق و برق و امکانات و قوانین و فرمولها آدم رو غافل میکنه. وقتی حوادث رخ داد اینا از ذهن میپره، وقت فطرت انسان به سمت خدا گرایش پیدا میکنه، یعنی رفاه مادی عامل غفلت میشه. وقتی انسان از اسباب مادی قطع امید کرد، وقت میگه یا الله. خب این آیه هم گله خدا بود که چرا ایمان مردم لحظه ایه، چرا برخوردشون با خدا مثل برخورد به برق استراریه، همه لامپا که خاموش شد میان سراغ موتور برق. ما هستیم و از اونه، اگر آنی کند نازی فرو ریزد قالب ها. خدای تو به حق محمد و آل محمد ایمار ما رو لحظه ای قرار نده، موسمی، مقطعی، یه بار مصرف، استراری، ایمان ما ایمان دائمی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو گفتگو. میان برنامه او با ما حرف میزند تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی شد. به ساعت 17:30 نزدیک شدیم. برنامه گفتگوی سیاسی در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد به مدت 75 دقیقه. بررسی و تحلیل رویکرد رسانه‌های بیگانه و فارسی زبان در تعمیق بی‌اعتمادی بین مردم.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حزم صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.